به نام خدا و سلام. این برنامه روایت همسران و مادران شهداست، روایت های از زندگی خودشون و شهید عزیزشون. در یک سال گذشته با شهدای زیادی در برنامه روایت عشق آشنا شدیم، شنیدیم. زنان حماسه سازی که واقعا میشه گفت بی نظیر هستن. زنانی که هر چقدر حماسه زندگیشون گفته بشه باز هم کمه و همه ما مدیون این همه از خودگذشتگی این زنان فداکار هستیم که از عزیزترین فرد زندگیشون گذشتن. در این ایام که عطر خوش بهار تو کوچه های زندگیمون پیچیده، میخوایم مروری داشته باشیم بر خاطره هایی که در برنامه روایت شده، خاطره هایی که از لحظه های خوش و به یاد موندنی این زنان در دفتر برنامه ثبت شده.
عشق میبرد تو را، میبرد تو را تا کرانه بهار، از فراز قله ها، از دیار انتظار. عشق میبرد تو را، میبرد تو را تا کرانه بهار، از فراز قله ها، از دیار انتظار.
مهمون خانم زهرا گلی فروشان، همسر جانباز شهید جواد فرحی بودیم. زنی فداکار که از همون دوران جوانی راه سختی رو برای زندگی خودش انتخاب کرد، راهی که انتخابش یه قلب بزرگ و دریایی میخواد و اونقدر باید فداکار باشی که بتونی در این راه از همه چی بگذری. روایت این زن فداکار رو از آشنایی و ازدواجش میشنویم.
از طریق یکی از دوستام، چون من خودم تو سپاه فعالیت داشتم، عضو سپاه بودم، از طریق یکی از همکارامو با ایشون آشنا شدیم. باش آشنا شدم، تلفنی باهاش صحبت کردم، ازش پرسیدم که انگار تصمیم دارین ازدواج کنین، جانباز هستین؟ گفت جانباز نخواهی هستم. ما اوایل جنگ جانباز شدم، تقریبا نزدیک 8 سال میشد دیگه، آخرای جنگ بود. تصمیم دارم آره ازدواج کنم دیگه. گفتم خب شرایطتون چیه؟ میخواین خب همسر آیندهتون چه خصوصیاتی داشته باشه با اینا؟ گفت من یه عیال ایدئال میخوام. گفتم حالا نمیدونم ایدئال از نظر شما چیه، فکر نکنم حالا ایدئال اونجوری باشه، ولی خب حالا اگه آدرستون رو بدین از نزدیک هم دیگر رو ببینیم، این مقدار بیشتر روتون شناخت پیدا بکنم ممنون میشه. بنده خدا آدرس داد با یکی دیگه از همکارامون، همسر شهید بوده، ایشون هم بعد با یه جانباز نخواهی ازدواج کردن و اینا. با ایشون اومدیم، مادرشون بود و خودش بود و اینا، دیگه نشسته بودم رو تخت یه ظاهر باطن، چون ایشون کنترل ادرارم نداشت، از کیسه ادرار استفاده میکرد و اینا، دیگه کیسه ادرارش آویزون از رو تختشو، خیلی خوش رو، خیلی خنده رو، با قول مادرم نور ایمانش خیلی دیگه نشستیم. مادرشم به هوایی که حالا میخواد از ما پذیرایی کنه، بنده خدا رفت آشپز خونه، گفت هر سوالی دارین بپرسین من جوابتونو بدم و اینا. خب خودت صحبت کن، بالاخره از خصوصیاتت، از موقعیتت، از شرایط روحی تو اینا. گفت نه شما سوال بکنید من جوابتونو میدم. از نظر روحی شخصیتی فکر کنم با هر شرایطی یه جانباز بتونم کنار بیام، ولی خب اگه این موقع موجی باشه، اون موقع به بچهای اعصاب و روان میگفتن موجی، اگه موجی باشه شاید یه خورده نتونم مثلا کنار نیام و اینا. چه جوری هستین؟ گفت نه موجی که نیست، نه موج انفجار گرفتتم، ولی نه از نظر روحی میتونید بپرسین از خانواده‌ام، نه ظاهرا آدم آرومی بس باشم و اینا. میگم قیافشم همش مثلا خوش رو و خنده رو اینا، با خنده و مثلا چیز جواب سوال دارم.
ای عشق، ای عشق، حرفی بزن از طوفان‌ها، حرفی بزن از طوفان‌ها، با من بنویس از عاشقی ها و هجران ها، از عاشقی ها و هجران ها.
راهی که خانم گلی فروشانی برای آینده خودش انتخاب کرده بود هم سخت بود، همین که موانع زیادی بر سر راهش قرار داشت که بزرگترین مانع نارضایتی خانواده بود. به هر حال هر مادر و پدری برای دخترشون و ازدواجش آرزوهای زیادی دارند و با شنیدن چنین تصمیمی به راحتی قبول نمی کنن. اما زهرای عزیز با اون قلب آسمانی خودش این راه رو انتخاب کرده بود و به خودش قول داده بود که تا آخر در این راه باقی بمونه و چقدر این زن تحسین برانگیزه.
مادرم گاهی ازم میپرسید، معمولا خواستگاره رو خوب رد میکردم، میگفت نکنه میخوای با یه جانبازی چیزی مثلا ازدواج بکنی. حالا مادرم اصفهان پسر برادرشون پسر داییم پاش شکست بود، بچه پسری بود، بعد به خاطر بیمارستان کنار اون بچه بود، دیده بود جانبازای نخایی و شرایطشون و زخم بستراشون اینا دیده بود از نزدیک. بهش گفتم، خب خیلی ناراحت شد، گفتم به من میگفتی نه من اصلا شرط روحیم برای زندگی کردن با یه جانباز اصلا مثلا مساعد نیست و اینا، اصلا به درد یه جانباز نخواهم، پس چطور الان تصمیم گرفتی؟ من غافل گیرم کردی، من اصلا تو ذهنم به این خطور نمیکرد که تو مثلا آخرش بخوای مثلا یه زندگی اینطوری انتخاب بکنی، چون خیلی به هم وابسته بودیم، غیر از مادر و دختر مثل دوتا دوست بودیم و اینا. خیلی ناراحت شد، اون شب ظاهرا با گریه میخوابه، به عالم خواب میبینه که مثلا رفته کربلا، خود قبر امام حسین رو مثلا رفته داره زیارت میکنه بدون مثلا ذریح و اینا. گفت خیلی سکه های طلا و اشرفی و اینا دور ذریح بود، به من گفتن هر چقدر میخوای از این مقدار سکه اینا بردار، چون به من گفت بعد از این همه سال کار کردن برای مثلا نظام و اینا، حالا مزدت مثلا یه شوهر اینجوری در این حد مریض بود و اینا، سهم از انقلاب این بود که من گفتم خب اونم همینشم خیلی ها، هنوز که نشده که، هنوز معلوم نیست که من سعادت داشته باشم که بتونم مثلا یه همچین زندگی، حالا صحبت شده، حالا اصلا همه چی یه جورای جور شد، وگرنه همطور که بهتون گفته بودم واقعا مثلا اصلا میشفقتم ملاقات مثلا مجروحین رو میووردم بعد از عملیات و اینا، تمایل نداشتم که حالا اینا رو میارن مثلا دیدنشون برم و اینا. خب دیگه حالا خدا میخواسته دیگه، حالا هنوزم که معلوم نیست. اینم که مادرم خیلی ناراحت شده، اون شب گریه کرد و خوابید و بعد ظاهرا این خوابو که دیده بود صبح که پاشون میگم یه تیکه اینطوری هم به من انداخ که میگفت مزدت مثلا از این انقلاب این بود که بعد از مثلا چند سال کار کردن حالا هم که میخوای ازدواج کنی. میگم هنوزم جنگ بود، میگم حالا زمستونه مثلا 66 بود ما آشنا شدیم با آقا فرحی و اینا. پدرم حالا خیلی مخالفت اونجوری نداشت، اعتقادش این بود که بالاخره اینا جوان بودن سالم بودن اینا میتونستن ازدواج بکنن، ولی خب ظاهرا برادرام حالا یه خورده رو احساساتشون و اینا، پدرم هم مثلا رأیشو زد، زمان برد مثلا چند ماهی زمان برد تا تونستیم که یه جورایی مثلا اجازه عقدمون رو داشته باشیم و اینا، که میگم فکر کنم هم خرداد بود یا اردیبهشت بود، خرداد بود که عقد کردیم.
تا از نفسش جان مشت فشان شد، صد آینه شوق از دید روان شد، در گلشن هستی گل جام دران شد، چرخ فلک پیر یک بار جوان شد، یک خنده برآمد صد گریه نهان شد، مژده بده مژده بده ما حیان شد، ما حیان شد.
خانم فاطمه رضایی همسر خلبان شهید بهمن مصائبی هم مهمون برنامه روایت عشق بودند و میتونیم بگیم یکی از اون برنامه‌های عاشقانه متعلق به خانم رضایی بود. یه زندگی زیبا و دوست داشتنی سرشار از محبت و صمیمیت موندگار بود. وقتی خانم رضایی خاطره‌هاش رو روایت می‌کرد، انگار یه قصه زیبا رو برامون تعریف می‌کرد. حس می‌کردیم که قصه می‌شنویم، اما همه این روایت‌ها یه زندگی واقعی بود.
یادم میاد شبی که شهید به خانوادهشون تشریف آوردن منزل ما، طوری صحبت کردم که این دیگه آخرین دیدار ما برای این قضیه باشه و واقعا میخواستم جواب رد بدم، برخلاف خواستگارای قبلی که با دستگلهای آنچنانی و فلان و اینها میمدن، اون شب آقا بهمن با یه دستگل پلاستیکی و خیلی ساده برای خواستگاری من اومده بود که برای خودم و خانوادم هم خب یه ذره جا خوردیم. من یادم رفتم تو اتاق که برای صحبت کردن رو به دیوار نشسته بودم و ایشون رو به من، و من شروع کردم به صحبت، گفتم که من دوست دارم همسرم جنتلمن باشه، طوری باشه که وقتی تو خیابون دارم باش راه میرم حس خوبی داشته باشم، دیدگاهش نسبت به زن برای من خیلی اهمیت داره. خلاص ما طوری حرف زدیم که اینا برن. بعد خب ایشون هم زرنگ بودن، بعد اول گفتن که شما مثلا صحبت کنید، من این صحبت ها رو انجام دادم. بعد که شروع کردن ایشون به صحبت کردن، برخلاف این که خب من میدونستم ایشون یه بچه روستایی بودن، حدود 9 سال تو تهران، تو سپاه تهران اونجا مشغول به کار بودن و جالبه دقیقا تو بحث علمی روحیهشون مثل خودم بود، خیلی علاقه من به ادامه تحصیل و بحث علمی داشتن. ایشون که شروع کردم به صحبت کردن، من کم کم یادمه که برگشتم به سمت ایشون، قشنگ جهتم تو نشستن تغییر کرد. یه همون شب یادمه که صحبتی که با من کردن، برگشتن گفتن که قطعا من و شما با هم خیلی متفاوتیم، ولی مهم اینه که با وجود این تفاوت‌ها به تفاهم برسیم. و من این جمله‌شون برام خیلی زیبا بود و از اون سال تا حالا، از سال 89، این تو ذهن من مونده. و همین شد که در اوج ناباوری، حتی ایشون مثلا میگم خیلی از چیزهایی که من تو ذهن خودم میپروروندم برای زندگی، شاید مثلا اون ملاک‌های ظاهری و چیزهایی که در ویترین آدم‌ها اصولا هست ولی شاید در وجودشون چیزی وجود نداشته باشه، برای من ایشون شاید نداشت در ابتدا اون ظاهر رو، ولی من پی به اون عمق وجود ایشون داشتم می بردم و اون کشش از عمق وجود ایشون بود برای من.
منم که شهره شهرم بهش برزیدن، منم که دیده نیالودم به بد دیدن، وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم، وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم، یه در طریقت ما کافریز رنجیدن، که در طریقت ما کافریز رنجیدن.
زیبایی و سادگی در مراسم ازدواج هم جز شیرین این خاطره ها بود. اونقدر ساده این زندگی شروع شد که خاطره این ازدواج در دفتر روایت عشق جزو اون خاطره هایی که فراموش نمیشه. یه دختر جوون برای شروع زندگی خودش از خیلی چیزا میگذره، از زرق و برقی که برای خیلی از دخترها و خانمها اهمیت زیادی داره، اما فاطمه عزیز با شهید بهمن مصائبی یه زندگی زیبا و پر از مهر و صمیمیت رو شروع میکنه و از همون روزای اول ثابت کرد که چقدر زندگیشو دوست داره.
من چون فوق لیسانس خوب داشتم میخوندم، آقا بهمن ماموریت بودن، ما حتی وقت نمی کردیم برای خرید حلقه و طلا بریم تو بازار بچرخیم. به آقا بهمن گفتن انقدر برای من حلقه نمیگیری که من آخر تو دانشگاه خواستگار پیدا میکنم، چون من دستم هیچی ننداخته بودم. یه روز تصمیم گرفتم خودم رفتم از یه نقره فروشی یه حلقه رینگ ساده 9000 تومانی خریدم. این مال عهد دقیانوس نیست، مال اواخر سال 89. این دختم دستم که دیگه همه دوستان و همکلاسی ها اینها بدونن که من نامزد کردم. ایشون از ماموریت اومدن و برنامه هماهنگ کردیم که بریم برای خرید طلا. اومدن نگاه کردن به حلقه من، گفتن که فاطمه چقدر خوشگل و ساده است، منم این همین رو میخوام. رفتیم حلقه ایشون هم شد 13000 تومان. تصمیم گرفتیم دیگه هیچ حلقه دیگه ای نخریم، چون حس بسیار خوبی با همین دوتا حلقه داشتیم. میگه دوستو زنگ زده بودم دغدغه اینا داشتن که حلقهشون بره لیان باشه یا نباشه، و اون موقع 2-3 میلیون پولش بود. وقتی من اینو گفتم باورش نمیشد که من حلقمو 9000 تومان خریدم. بهش گفتم واقعا به این چیزها وقتی طرفتون رو شناختین، وقتی دیدین واقعا از درون ارزشمنده، با این چیزها حال زندگیتون رو مکدر نکنید. همیشه به من میگفتن که اینها که چیزی نیست، این طلا من سر تا پای تو رو باید طلا بگیرم. همین عبارت ها برای یک زن، برای حیات یک زن کفایت میکنه.
عشق یه اتفاق مثل پرواز، بهانه ای فقط واسه شکفتن، یه اتفاق خوبه تا بدونی جدا نمیشه دستای تو و من. عشق یه اتفاق مثل بارون،
سر میرسه تا تو بهاری بشی، تو دل سبز برکه ها بخندی، روی کبیر خوش جاری بشی.
از شبکه رادیوی معارف برنامه روایت عشق رو تقدیم شما میکنیم. در این ایام بهاری و زیبا، گلچینی از زیباترین خاطره ها رو از همسران و مادران شهدا انتخاب کردیم. خانم معتمد، همسر سردار شهید شعبان علی عفیفه، هم مهمون برنامه روایت عشق بودند و روایت های ایشون هم در دفتر برنامه ثبت و موندگار شد. خانم معتمد با روحیه بالا و نشاط خاصی از همسر شهیدشون برامون گفتند و سراسر این خاطره ها سرشار بود از شور و حماسه ایشون. ازدواجشون کمی متفاوت با بقیه بود. پافشاریشون برای زندگی با سردار شعبان علی عفیفه شنیدنیه.
به مامانم خیلی اصرار کردم که بابا رو راضی بکنه، به خاطر اینکه این میتونه به همه سوالای من جواب بده. یعنی همش همین رو میگفتم، فقط میخواستم یکی باشه که به همه سوالام جواب بده. بعد خلاصه خیلی با بابام صحبت کردن و بابام راضی نشده بود و بعد ایشون رفته بود با واسطه با بابام صحبت کرده بودن و بابام گفته بودن اشکال نداره من میرم تحقیق میکنم، حالا که اینقدر اصرار دارید. رفته بودن بابام خودشون میگفتن من هر جا رفتم تحقیق کردم راجع به این جوان، از جوان هیچی نداشتن. یعنی همش میگفتن این جوان جوان خیلی خوبیه و هیچ مشکلی ایشون نداره. یه روز با مامانم با هم دیگه برنامه ریزی کردیم و خلاصه بدون اجازه بابام، البته شاید هم علی یواشکی مامانم از بابام اجازه گرفته بود ولی به من نگفت. خلاصه ما رفتیم این آقا رو دیدیم و من باشون صحبت کردم. بعد متوجه شدم که خیلی مرد شایسته‌ایه، مخصوصا از اینکه اولین مسئله‌ای که شون مطرح کردن و گفتن ملاک ازدواج من مسئله حجاب بود. به خاطر همین خیلی برای من جالب بود اون روز، چون ما تو خانواده بزرگ شده بودیم الحمدلله نسبت به حجاب مقید بودیم. بابام خیلی تعصب سنگینی نسبت به این مسئله داشت. خلاصه به خاطر همین ما پامون تو یک کفش کردیم که باید با این آقای ازدواج بکنیم، به خاطر اینکه این ایشون رزمنده است. 7 سال پی در پی هم تو جبهه بود. بعد به خاطر همین من باید با ایشون ازدواج بکنم. ما هم خلاصه شروع کردیم به غذا نخوردن. از اینکه ما نمیریم و قلاغن نشیم و از بین نریم اینا تسلیم شدن. یه بار دیگه گفتن خب حالا پس به آقا بگین که یه جایی رو معین بکنن که مادرتونم بیاد و خلاصه هم دیگه رو ببینید و با هم صحبت.
وقتی تموم سادگی دارون نداره دلمه، شک ندارم به زندگی، خدا همش کنارمه. با چشمه و ماه و نسیم گاهی دلم سر میکنه، گاهی همین دل خوشیا حالمو بهتر میکنه.
خانم معتمد موفق میشه با اون پافشاری و اصرار با سردار شعبان علی عفیفه ازدواج کنه و این ازدواج آغاز همه فداکاری ها و مهورزیدن های این زن فداکار به زندگی و مردیه که با تمام وجود انتخابش کرده.
من در حالی که ایشونو خیلی دوست داشتم، یعنی همه فک و فامیل میدونستن، همه خانوادهشون مخصوصا پدر و مادرشون میدونستن که من چقدر نسبت به ایشون علاقه دارم. اگه از گشنگی میمردم ایشون سر سفره حاضر نمیشد، من غذا نمیخوردم. یعنی خانواده همه میخوردن، شاید 4-5 بعد از ظهر میشد ایشون مثلا از سپاه برمیگشت، من هنوز غذا نخورده بودم. فقط یک ماه مبارک رمضان کنار هم بودیم، یعنی یک بار در طول این مدت، فقط یک ماه، چون همه شبه بودن و دانشگاه بودن، فقط یک بار ماه رمضان ما کنار هم بودیم. حتی ماه مبارک رمضان ایشون اگه مغرب خونه نبود من افطار نمی‌کردم تا زمانی که ایشون برمیگشتن. من تو یادمه اون روز شاید ساعت 6:30 بود اذان مغرب شد، من ساعت 9 افطار کردم، چون ایشون ساعت 9 از جلسه و سپاهوا نمیدونم کجا بودن. من که از ایشون سوال نمی‌کردم هیچ وقت کجا میرید، ولی می‌دونستم جایی که میره برای خدمت میره، ولی هیچ وقت از سوال نمی‌کردم که ایشون کجا میره. در حالی که من خیلی بهش علاقه داشتم، وقتی خبر شهادت ایشون رو شنیدم خیلی راحت پذیرفتم، به خاطر اینکه می‌دونستم این دنیا دنیای گذره. یعنی اصلا نباید انسان به این دنیا دل خوش بکنه. شهادت همسرم هم خیلی راحت پذیرفتم و هیچ وقت یادم نیست گریه کردم.
اگرش نوازد او را به محبتی نگاهی، نرسد بر او دگر غم نه دگر جفا ببینم. لب سرخ روی ساقی می ساغری نخواهم، تن سیم و زلف سنبل گهم کجا ببینم، نگهم کجا ببینم، نگهم کجا ببینم.
دل من رود به جایی که در آن صفا ببینم.
خانم اعظم حجازی همسر خلبان شهید حسین چله دوان هم مهمون برنامه بودند. زنی صبور که سعی کرده بود با همه وجودش بعد از شهادت همسر نشاط زندگی رو برای بچه‌ها حفظ کنه، با اینکه دل پردردی از این فراق و جدایی داشت اما اجازه نداده بود داغ این مصیبت در زندگیش نمایان بشه و در این سالها همه درد و رنجش رو پنهان کرده بود که بتونه بچه‌هاش رو بزرگ کنه. خانم حجازی هم یه زندگی کوتاه اما سراسر عشق رو با شهید حسین چله دوان تجربه کرد.
کلن از همه چی دقت میکرد، توجه میکرد و بهترین رو برای زن و بچه، حتی لباس. اگه یه جا میرفتی مثلا یه لباس خوشگل توی یه مغازه میدید، کلید میکرد که نه بخر، این به تو خیلی میادش، اینو بخر. خودمون خیلی هم دیگر رو دوست داشتیم، مشکلی اصلا تو زندگیمون نداشتیم، هیچ مشکلی نداشتیم. تقریبا شده الان 9 سال خورده ای که ما با هم زندگی کردیم، ولی اصلا ما مشکل که حالا مثلا قهر بکنیم یا اوزار مود بود، خیلی زن شوهر قهر میکردن یه ماده، ما اصلا هیچ زمانی با هم قهر نکردیم. یه بار که یادم خیلی جالب بودش، روز سالگرد ازدواجم بود، یکی از دوستاش من گفت من میخوام برم یه ماشین بخرم. حسین آقا بیا بریم ماشینو ببین، موتور ماشینو ببین. گفتش الان نمیام. گفت چرا؟ گفت امروز سالگرد ازدواجمونه، به خانمم قول دادم براش چیزی بخرم. گفت من قرار گذاشتم. گفت قرار بی قرار، من به خانمم قول دادم که با هم دیگه رفتیم اونو یه جفت گوشواره برای من خرید و اهمیت میداد به همه چی، خیلی دوستش داشتم، بعد خیلی هم دوست هم داشت. هر روزی که از زندگیمون میگذشت که انقدر مهربون بود، صبح میرفت پادگان مثلا منو میبوسید میرفت. بعد زمیه کاش تلفن داشتیم، من ساعت به زنگ زدم، حتی اسم من رو روشه آینه ماشینش، رو آینه ماشینش اسم من، اسم خودم اعظم روش نشته بود، عزی. دوستا سر به سرش میذاشتن میگفتن این چیه، پاکش کن. میگفت دلم بخواد هر لحظه تو آینه که نگاه کنم زنم رو ببینم، حتی یک دقیقه زنم از جلوی چشم نره اونور، این باید اسمش بالا آینه ماشین من باشه. خیلی دوستم داشت، دوستش داشتم، زندگی خوبی داشتیم.
همیشه دوست دارمت، همیشه دوست دارمت، چنان حماسی بزرگ بیاد می سپارمت، بیاد می سپارمت.
برنامه روایت عشق رو در این ایام زیبای بهاری با مرور خاطره های موندگار برخی از همسران شهدا تقدیمتون کردیم، خاطرهایی که بیشتر از طرف شما استقبال شد. ما منتظر نظرهای شما هستیم و حرف دلتون با همسران و مادران شهدا. سامانه پیامکی 3553 در اختیارتون هست. در ضمن اگه همسر و مادر شهیدی رو میشناسین که خاطرهاش برای شما جالب و تاثیرگذار بوده، با ذکر شماره تلفن به ما معرفی کنید. منتظر همراهی شما هستیم تا یه روایت دیگه. خدا نگهدار.
من از تو گرم میشم، تو ای همیشه ماندنی، اگر چه آتشی ولی به سینه می نگارمت.
رسانه دینی.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
راديو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
طاقت و به اهل بیت روشن کرباز اسلام همیشه شاد.
پیام ولایت. در همین اغتشاش‌های اخیر چند ماه قبل از این که اغتشاش را انداختن، همه هم وارد شدن. ببینید اینا نکات مهم نیست. رئیس جمهور کشوری مثل آمریکا صریحاً از اغتشاش‌های درونی کشور پشتیبانی کرد. بعضی گوش کنید. خب بله، مرگ بر آمریکا، اما بذارید من حرفمو بزنم. بعضی از کشورهای اروپایی هم رؤسای جمهورشون و رؤسای دولتشون صریحاً از این اغتشاش‌ها که یه درصد بسیار اندکی از ملت ایران بودن، خیلی 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 کم، از اینا حمایت کردن. نه فقط حمایت زبانی، حمایت از تسلیحاتی کردن، حمایت مالی کردن، حمایت امنیتی کردن، انواع و اقسام کمک رو کردن به این اغتشاش ها یعنی در واقع خودشون رو آماده کردن برای اینکه به خیال خودشون جمهوری اسلامی رو اقلن ضعیف کنن. هدف ضعیف کردن جمهوری اسلامی بود، اما اونچه که در صحنه اتفاق افتاد درست به عکس اون چیزی بود که اونا خواسته بودن. جمهوری اسلامی نشان داد که قوی است، ضعیف نیست. بر یک چنین اغتشاشی، بر یک چنین توطئه جهانی فائق آمد و نشان داد به دنیا که قوی است. 22 بهمن امسال، یعنی سال 401، 22 بهمن سال 401 از همه 22 بهمن های این چند سال قبل پرشورتر و پرجمعیت‌تر بود. این نشان دهنده استحکام درونی ملت ایرانه.
در سینه صفای ازلی داری تو، از نور خدا دلی جلی داری تو، ای سبزترین حماسه زیبایی، صد آینه تصویر علی داری تو، صد آینه تصویر علی داری تو.
ساعت 14، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
لا اله الا الله، 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 حال و هوای رمضانی در شهرهای مختلف ایران. محافل انس با قرآن از امروز در سراسر کشور آغاز می شود.
افزایش 11% تردد های بین